در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذان که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان، در هر کجا که هستید انشالله حال دلتون خوب باشه. به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. همه مخاطبانی که صدای ما رو میشنوند از رادیوی محترم معارف، از شبکه افق، تکرار برنامه رو میبینند، انشالله اونها هم حالشون خوب باشه. همراه شما هستیم و در کنار شما و با احترام و با افتخار به رسم شنبه ها در محضر حاجی حسینی عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز، عزیزانی که جناب علی اشاره فرمودید و عزیزانی که جناب علی اشاره نفرمودید،
دوستان و مخاطبان شبکه ولایت احسن. و شبکه جهانی جامعه جهان.
دست شما در و همشون عرض ارادت، چون شبکه ولایت هم زنده پخش میکنه همزمان با این برنامه، بنابراین یک سلام ویژه
به همه دوستان خوب شبکه ولایت. دست اندر کارانشون هم خسته نباشید و خدا قوت میگه و ممنونم از لطفشون.
سپاسگزارم. امروز راجع به رد مظالمم ان شاء الله در آخر بحث صحبت میکنیم. بینندگان عزیز یادشون باشه که ما 4-5 روز دیگه بیشتر وقت نداریم، چون تو آخر ماه ربیع الاوله و پنجشنبه میدونی روز اول ماه ربیع الثانیه، بنابراین از امروز که شنبه هست تا چهارشنبه همین 5-6-4-5 روز بیشتر بیشتر فرصت نیست. انشالله راجع به احکامی صحبت خواهیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما این هفته ها داریم راجع به آداب معاشرت صحبت میکنیم در ذیل خطبه ها و حکمت های نهج البلاغه و البته نامه های بلند و عمیق نهج البلاغه شریف. امروز هم با ما همراه باشید و کلمات لطیف و نغز حاجی حسینی رو در ذیل کلام مولا خواهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرازی از نامه 31، نامه 31 عزیزان میدانن طولانی ترین نامه تربیتی و اخلاقی نهج البلاغه است. به امام مجتبی سلام الله علیه: یا بنیه اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین غیرک. مهمترین دستور در آداب معاشرت همینه، خودت رو معیار و ملاک قرار بده در ارتباطات بین خودت و دیگران. هرچی برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند. این کلیشه، ولی حضرت در 7 فراز به این مطلب اشاره میفرمون. 1. فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک و کره له ما تکره له. هرچی برای دیگری میپسندی، هرچی برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند. هرچی برای خودت دوست نداری برای دیگران هم دوست نداری.
یک کلام خودتو بذار جای بقیه.
احسنتم احسنتم. ولا تظلم. 2. ولا تظلم کما لا تحب ان تظلم. دوست نداری به ظلم کنن، شما هم ظلم نکن. یه شعری هست چون معروفی قشنگه، پیام زیبایی داره، گفت ببری مال مسلمانو چو مالت ببرند، بانک و فریاد براری که مسلمانی نیست. و اگر خوردن مال دیگران بده، شما مال مردم خوره ایب نداره، دیگران اموال شما رو ببرن این بده. متاسفانه شاید من به هر حال توفیقی داریم زیاد خدمت مردم هستیم، بعضی خبرها رو دارم میشنوه خیلی قصه می. دیروزی آقای پیرمردی آمده بود پیش من، خیلی غصه خوردم. چقدر میگفت زمین‌های من رو، حالا خیلی صاحب زمین‌های فراوانی، به همین مقداری که داشت میگفت این مقدارش در کجا این آقا برده، این مقدارش اون آقا برده، سند سازی کردن، جعل سند کردن. بابا مال مردم با حلالش ما چیکار کردیم که با حرامش چیکار کنیم؟
متاسفانه بله،
خیلی آمار بالاست. ما یه چیزی الان شما برید در دادگاه‌ها، یه بخش عمده، خب میدانید دیگه، یه بخش عمده از وقت دستگاه قضایی ما به همین شکایت هاست. این آقا زمین اونو برده، خانه اونو برده، ماشین اونو برده، اموال اونو برده. حالا بیا تو دادگاه، تو نوبتت بشه دیگه، خدا میدانه چقدر باید هزینه کنی، آیا بتونی آخرش اثبات کنی که مال منو دیگری برده یا نه. بعد همین آدم وقتی به مال خودش تجاوز میشه، داد و
بیداد و فریاد،
ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، بانک و فریاد براری که مسلمانی نیست. آقا مسلمانی کو؟ خودش تو خودت وقتی مال مردم خوردی مسلمانی کجا بود؟ خیلی آمار بده، من واقعش فکر نمی‌کردم اینقدر زیاد باشه
دعواهای مالی. در واقع
دعواهای مالی به هر حال، اینکه این همه صدها هزار پرونده در دادگاه ها مسائل مالیه، بالاخره یه ظالم داره مظلوم داره دیگه، کسی داره مال کسی رو میخوره که یکی دفعه شکایت کرده. بابا ما مسلمونیم، بابا اصلا حلالش رو چیکار کردیم که حرامش رو میخوایم چیکار کنیم؟ حلالش هزاران هزار هکتار داشتن گذاشتن رفتن، شما با حرام چیکار میخوای بکنی؟ این همه پرونده تو دادگاه ها، اگر مال کسی بالاخره آخرش رأی صادر میشه دیگه، معلومه کسی مال کسی رو برده، مال کسی رو خورده. لا تظلم، ظلم نکن، کما تحب ان لا تظلم کما لا تحب ان دوست نداری به تو ظلم کنن. سه، احسن کما تحب ان یحسن الیک، دوست داری بهت نیکی کنن، تو خوبی کن. واستقبه من نفسک متستقبه من غیرک، هرچی برای خودت زشت میداری قبیح میشماری، برای دیگران هم قبیح بشمار. ورز من الناس، پنجم، به ما ترزاه لهم من نفسک، برای مردم همونی راضی باش که برای خودت راضی هستی. ولا تقل ما لا تعلم، دستور ششم. الان یکی از بلاهای ما همینه، آقا جلسه میگیری شب 2 ساعت 3 ساعت، خیلی خوب، چقدر سفارش شده، این همه ما داریم خواهش میکنیم آقا رفت آمد باشه، زیارت باشه، به هم دیگه سر بزنید، سفره بیاندازید. خب حالا نشستیم تو این 2 ساعت چی بگیم؟ لا تقل ما لا تعلم، نمیدونی نگو، حرفی که نمیدانی نزن. یه وقت عرض کردم خدمت رو الان امتحان کنید، همین امشب اگه شما یه جلسه داشتین 7-8 نفر، آقا هر موضوعی رو مطرح میکنی همه صاحب نظرن. از یه چیزی تو هوا و فضا مطرح کن، هواپیما سازی، نمیدونم، همه به همه دقیق اظهار نظر،
با اعتماد به نفس تمام،
از هوا و فضا بیا تو کشتیرانی و صنعت، همه اظهار نظر، از این بیا تو مثلا بیماری قلبی، آقا به نظر شما بیماری قلب عمل باز بهتره یا آنژیو بهتره، همه اظهار نظر میکنه. طب اطفال برو، همه اظهار نظر میکنه. لا تقل ما لا تعلم و این قل، آقا آخه چیزی میدونیم کمه، خب باشه
همون کمو بگو،
همون کمو بگو. و این قل ما تعلم و لا تقل ما لا تحب ان یقال لك، حرفی که دوست نداری بهت بگن تو هم نگو. یه روایتی خوندیم و خیلی هشدار سنگینه، فرمود من لم یبال، الله اکبر، من لم یبال به ما قال و ما قیل فی، در یه جمله ترجمه آزادش، اگر کسی برای ارزش، برای شخصیت خودش، موقعیت خودش و دیگران ارزش قائل نیست، لا یبال به ما قائل، مهم نیست برای چی میگه، همینجور پرتاب میکنه. آقا تو میگی بعدن جوابت میدن به تو، فحشیشو میدن، میگه مهم نیست، نه برای آبروی خودش ارزش قائل، نه آبروی دیگران. در روایت داریم فهوه شرک و شیطان، دست پرورده شیطانه انسانی که برای آبروی خودش، برای آبروی دیگران. پس بنابراین 7 دستور اخلاقی و علم، قبل از اینکه بخش بعدی رو بخونم یه بار دیگه در یک جمله پیام این حدیث رو بخوایم بخونیم، حضرت میفرماد انصاف داشته باش، هر چی برای خودت میپسندی برای دیگران. یه حدیثی میدم جناب آقای شریعتی، خیلی روایت معروفه، در تمام منابع قدیمی ما آمده، شیخ طوسی، شیخ مفید، همه نقل کردن. امیر مؤمنان فرمود الله الا اخبر که به اشد مفترز الله علی خلقه، سنگین ترین عبادت چیه؟ ما فکر میکنیم نمازه، فکر میکنیم روزه گرفتنه، فکر میکنیم خمس و زکاته. الا اخبرو که به اشد مفتر از الله، فرمود انصاف و ناس من انفسه، با انصاف برخورد کرد. همین که حضرت میفرماید هرچی برای مردم، آقای محترم شما دوست نداری همسایت دیر وقت سر و صدا کنه، مردم آزاری کنه، تو هم مردم آزاری نکن، انصاف و کن ناس. پس بنابراین به کسی ظلم نکنیم، آبروی کسی رو نبریم، غیبت کسی رو نکنیم. دیگه حالا تو آداب معاشرت خیلی مهمه، از بس گفتیم هم توی نهج البلاغه فراوانه. یه دو تا داستان بگم شاید حتما برای بینندگان عزیز جالبه، برای من که خیلی جالب بود، تازگی نیده بودم تا حالا. کسی اومد محضر امام سجاد علیه السلام، خواهش میکنم باز اگه از آن مشغول یه کاری هستن یه چند لحظه دست نگه دارن، داستان عنایت کن. مرحوم تبرسی در احتجاج می نویسد کسی اومد محضر امام سجاد علیه السلام، گفت آقا یه خبری به شما بدم، ان فلانن ینسبک انک ضال مبتدی. گفت آقا پیش فلانی بودم، فلانی شما رو گمراه و بدعت گذار میدانه. آمد به امام سجاد، فکر دلسوزی داره میکنه. بله. حضرت فرمود که برای چی حرفو زدی؟
نمیگفتی؟
نه حق مجلس او رو رعایت کردی، نه حق مجلس من. حق مجلس او رو رعایت نکردی. المجالس و بالامانه، چیزی در یه جلسه شنیدی نگه دار پیش خودت، برای چی؟ اون نگفت که تو بیا به من بگی. حق منم رعایت نکردی، برای اینکه من چیزی نمیدونستم که آقا درباره من گفته باشه. الان به من نسبت به او سوء ظنی پیدا میکنه. بعد حضرت فرمود ان الموت یا امنا، مگه نمیدونی مرگ سراغ ما میاد، والبعث محشرنا، فردا قیامت در رستاخیز باید در پیشگاه پروردگار جواب بدیم، والقیامت موعدنا والله یحکم بیننا ایاک والغیبه، چی غیبت کردی؟ انها ادام و کلاب نار. امام رضوان الله علیه تو این چهل حدیثشون یه حدیث از غیبت، این حدیث خیلی زیبا معنا کردن، الغیبه اعدام و کلاب نار، نانخورش سگهای جهنمه. بعد فرمود که این جالبه، فرمود و علم ان من اکثر من ذکر عیوب الناس. عزیزان براخره امام دوران از یه واقعیتی خبر میدن، ما امتحان کنیم خودمونو. فرمودن کسی که زیاد دنبال عیوب مردم هست، همین که دنبال، معلوم شه خودش هم گرفتار این عیوب هست. معروف هم میگن طبیب از مزاج خودش تبابت میکنه. ما اگر یه روزی سردرد داشته باشیم، فکر می‌کنم همه الان سردرد دارن، یه روزی بیماری، فکر می‌کنم همه این بیماری‌ها دارن. فرمود و علم ان من اکثر من ذکر عیوب الناس، کسی که زیاد عیوب مردم رو بیان می‌کنه، شهد علیه الاکثار، همین که زیاد میگه معلوم میشه خودش هم گرفتار این عیوب هست.
بسیار خوب، خیلی خوب. تا میکروفون آقا اصلاح بشه، من فقط یه نکته‌ای رو عرض بکنم خدمت دوستان عزیزمون، که تمام این روایت‌ها و حکایت‌ها و احادیث در کانال برنامه بارگذاری میشه، دوستان ما میتونن مراجعه بکنن و ما چقدر محتاجیم به این آموزه ها. و تلقی من و احساسم اینه که ما توی معاشرت هامون، توی تعاملمون، اگر نورانیت کلام اهل بیت حاکم بشه، به نظرم اتفاقات بسیار بسیار ارزنده میفته. و صمیمانه از آقای حسینی و کارشناسان عزیز ممنونم که اینها رو به ما منتقل میکنن و انشالله سرایت پیدا بکنه تو زندگی.
داستان دوم رو بگم. داستان دوم در احتجاج مرحوم تبرسی، واقعا عجیبه. گاهی ما فکر میکنیم داریم خیرخواهی میکنیم، ولی آداب معاشرت بلد نیستیم. یک کسی از روایت اینه، خواص شیعه موسی بن جعفر، اسمشو نبردن، از اصحاب خاص آقا موسی بن جعفر، آمد خدمت حضرت، میلرزید، عباره یرتعدو، میخواست یه مطلبی به امام بگه، فکر کرد گزارش خیلی مهمیه، اثر دلسوزی، سب کرد خلوت بشه، عده‌ای بودن اینا، برن
خبر مهمی رو به آقا برسونن،
غریبه‌ها برن حضرت در جریان این خبر قرار بگیره. وقتی جلسه خلوت شد، گفت یا ابن رسول الله، این خبر خیلی مهم، من چقدر نگران شدم خودم، فلانی که اظهار میکنه من به شما علاقه دارم و شما رو امام، این منافقه. آقام چرا؟ گفت من بودم در یه جلسه، من بودم در یه جلسه، یکی از اون طرفداران خلیفه هارون از این آدم سوال کرد که تو موسی بن جعفر رو امام میدونی؟ یه جمله‌ای گفت که گفت نه اصلا من شما رو امام نمیدونه، منافق میاد جلو شما اظهار. این میلرزید و فکر میکرد یه گزارش خیلی مهمیه داره به امام میگه. امام فرمودن که نه، اول اینجور که تو میگی نیست. اون منظورش از این جمله، این تعبیری که به کار برده، این مبتداش اینه، خبرش اینه، جمله ریجی دیگه میشه معنا کرد، من خبر دارم و از ارادتمندان ماست. این حرفی که اونجا زده توریه کرده، یه جوری گفته که اونا نفهمن چی گفت. بعد حضرت بهش فرمود که چون میدار روایت داریم در نهج البلاغه هم هست، تا میشه کلام برادرت اگر حمله به صحت داره حمله به صحت کن. بعد حضرت بهش فرمود خب حالا این سوء زنی که تو او به او پیدا کردی اینو چجوری میخوای پاکش بکنی؟ تو آمدی به عنوان یه گزارش علیه او پیش من گفتی، توب الالله، از این که به برادر ایمانی به برادر مسلمان سوء زن پیدا کردی توبه کن. گفت یا ابن رسول، من چجوری حالا راضیش بکنم؟ و برام اگه وقت پولی داشتم مثلا این پولی بهش میدادم میگفتم آقا مرا حلال کن.
تازه اول ماجراست.
بله البته این من یادآوری کنم عزیزان، یاد چون باشه خیلی سوال میکنن اشتباه نشه، تو بخش احکام ما مکرر گفتیم حالا اگر ما کسی غیبت کسی رو هم کردیم آبرو کسی رو هم بردیم به این معنا نیست که بریم به خودش بگیم آقا ما غیبت رو کردیم.
بله.
چون بعضی هم میدونن خیلی هست آقا چی گفتی تا نگی چی گفتی.
حالا دوباره داستان دیگه
یه مکافات دیگه شون.
بله.
الان مشهور فقهای ما فتواشون اینه، ببینید تو رساله ها مشهور فقها، خواهش مؤذن نرد کنن، مشهور فقها میگن در غیبت استحلال به این معنا که بری به طرف بگی منو حلال کن لازم نیست. اگه احتمال بدی شر به پا میشه که دیگه ابدا جایز هم نیست، احتمالم ندی آقا نه یه آدم رو بیشم بگیم ناراحت نمیم بار حلال مون. مشهور فقه هم میگن لازم براش دعا کن، براش همین که خود این راوی میگه به امام گفتم آقا پولی که ندارم، لکن قد وهبت له شطر عملی، یه بخشی از اعمالم رو هدیه که خدای ثواب مثلا زیارت هایی که رفتم کربلا هر چیز هدیه کردم به این آقا. من تعبدی، جالبه گفت عبادت های من، حدیث جالبی، و صلاتی علیکم علیه، گفت خدایا هر چی من صلوات فرستادم بر محمد و آل محمد
صلی الله علیه و آله،
این ثوابش باشه مال این آقایی که من یه همچین چیزی.
حالا وقتی هم کسی میاد از ما حلالیت به طلبه نگیم تا نگی چی گفتی.
آره اون خیلی بده،
خیلی بده،
اون که بده، ولی بهترش اینه که اصلا ما نریم بگیم. باز تکرار میکنم گاهی بعضی از احکام ما بلد نیستیم، گرفتار میشیم.
آخه بعضیا میان میگن آقا ما مثلا یه غیبتی کردیم شما حلال کن.
در همین نباید بگه. همین هم نباید. بالاخره آدم کدورت پیدا میکنه. بله. میگه این معلوم میشه همش میشه.
حالا
آشتی مجال نیست من اینجا بگم. وقتی یادتون باشه مفصل عرض کردیم نمیشه باز مطرح کرد. به هر حال ما در تماس و تلفنایی که داریم همین چند روز یه آقای به من زنگ زد. مثلا یه خانومی انسان دیگه، مگه ما آدمی زاد نیستیم؟
یه لغزشی داشت.
یه خانومی گناه فسق و فجوری مرتکب شده، معاذ الله زبانم خانم شوهرداری هم بود. حالا آیا لازمه باید بین خود و خدا توبه کنه؟ معلوم. اما آیا باید بره شوهرش بگه؟ فکر میکنه باید به شوهر، این حق الناسه، باید بره شوهرش بگه. و ما مواردی داریم طرف میره به شوهرش میگه، اصلا زندگیشون به هم میپاشه. اینا حق الناس نیست. ما بین خود و خدا انسان باید توبه کنه. مال کسی رو تلف کرده باشیم باید بریم بهش بدیم، آبروش رو برده باشیم اون جمع، این که گفتیم دو اون جمع حتما باید دوباره ازش دفاع کنیم اگه میتونیم. اما این که بریم به خودش بگیم، این حق به این معناست که به خودش بگیم یه شر دومی رو به پا کنیم.
بله.
یا تو این موارد حالا عرض کردم من سربسته اشاره کردم، خدای نکرده به هر انسان دیگه، خدا رحمت کنه رحمت الله قروی اصفهانی
رحمت الله،
از گناه من مپرس که زاده ی آدم ناخلف هستی اگر گناه نداره. ما که معصوم نیستیم، نمیخواد این فقیه بزرگ خدای نکرده
بلد.
کسی رو تشویق به گناه کنه
روشنه.
ولی بالاخره ما بنی آدمیم دیگه، پدر ما همه از ما هست آدم، من ملک بودم و فردوس بر این جای آدم آورده، اون یه ترک اولا کرد که ما رو آوردن روی زمین، حالا گناه نبوده رجب امیال ترک اولا بوده دیگه. از گناه من مپرس که زاده ی آدم ناخلف هستی اگر گناه نداره. ما گناه نکنیم که وقت ناخلف میشیم، ما گناه اون که خلف اون پدره، هر شکل نمیخوادش تشویق به گناه بکن. ولی حالا انسان دیگه
یه وقتی ممکنه
معاذ الله زبانم لال. حالا یه خانم اشتباهی که از زن شوهر دارم هست، یه مرد این خطا رو کرده، بره به این مثلا شوهر این خانمه بگه معاذ الله، خود این خانم بره به شوهرش بگه معاذ. ما بعضی از احکامو نمیدونیم، بعد جور خودمون رو گرفتار میکنیم. این به امام گفتش که آقا عبادتایی که من انجام دادم، اینم خیلی خوبه. من یه وقتی نمیدونم گفتم قصه رو، خدا رحمت کنه مرحومت الله مشکینی رضوان الله علیه، روز عرفه صحرای عرفات ایشون 7-8 دقیقه سخنرانی کردن برای زائرین، یه جمله گفتن من توان طواف مستحبی نداشتم، طواف واجب، هم یه طواف واجب، هیچ توان نداشتم که بخوام طواف مستحب، فقط یه طواف کردم، گفتم خدایا این ثوابش امانت، فرد قیامت هر کسی اومد یه حقی از ما طلب داشت که ما یادمون رفته بود، اگه یادش آدم که همینجا باید دنیا جبران کنه، اگه یادمون رفته گفت خدا این طوافه باشه مال اونا راضی بشن از ما، عیبی نداره آدم نماز مستحبی میخونه، کربلا مشهد زیارت تعبدی و صلاتی، هرچی صلوات فرستادم بر محمد و آل اینا ثوابش باشه برای آقایی که من غیبتشو کردم، بدگوییشو کردم. پس بنابراین در یه جمله بخوایم پیام این کلام حضرت، اون چه برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. و علم ان الاعجاب ضد الثواب، بدان باز از سه مطلب دیگر روش، یک الاعجاب ضد الثواب، خودپسندی کار خوبی نیست. من نگاه میکردم روایات امیرم سلام الله علیه تو قرر الحکم، خب میدانید سید رضی منتخب کلمات حضرت رو آوردن، خیلی از کلمات حضرت در قرر الحکمه. 5 تا حدیث سریع بخونم راجع به آفات و عجب، این که ما خودمون رو بهتر از همه بدونیم. الان خیلی مبتلا هستیم، حتی اگر اطلاع هم نداشته باشیم فکرم آقا ما کجا، شما در عمل خودشو نشون میده، فکر میکنه حرف حق مال منه، دیگران همه حرفشون باطلن، برداشتی که من میگم، سیاستی که من دارم، روشی که من دارم، برخوردی که من دارم، اینو میگن عجب در یک کلمه خودپسندی. فرمود العجب آفت و شرف، عجب آفت شرافته، آدم هایی که خود پسندن شرافتی نداره. 2 العجب یفسد العقل، خود پسندی کجا میذاره عقل آدم کار بکنه، ما بالاخره عقلمون یه فرمانی میده اما خود پسندی نمیذاره باور کنیم. 3 ثمرت العجب البغضا، دشمنی، کسی خود پسنده خودشو از همه بالاتر میبینه دیگه، نسبت به دیگران فکر میکنه همه باید در برابرش تواضع کنن، نمیکنن، دشمن اونها میشه. العجب رأس الحماقه، رأس الحماقه، اساس نادانی خودپسندی. آقا شاید یه قصه ای رو میدم، اینم خیلی برام جالب، واقعا ما انسان ها چقدر ادعا داریم و هیچ خبری هم نیست.
هیچ خبری نیست،
اگه باور کنیم هیچ خبری نیست، باور کنیم هیچ خبری نیست، خدا رحمت کنه امام رضوان الله علیه یه قصه ای رو نقل میکنن، فرمان قرآن رو ببینید، در قرآن کریم حضرت سلیمان وقتی، خب میدونید حضرت سلیمان زبان پرندگان و نمیدونم حیوان همه رو میدونست، داشت میرفت، قالت نملتون تو قرآن دیگه، یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، آی مورچه برید تو خونه هاتون، چرا؟ چون سلیمان و لشکریانش دارن رد میشن و هم لا یشعرون،
نمیفهمن.
امام رضوان الله علیه تو این نامه شون دارن که ببین یه مورچه سلیمان و جنودشو میگه لا یشعرون، اینا چیزی حالیشون نیست، ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، سلیمان و لشکریان شما رو لگدمال نکنن، مرچه به مرچه ها گو انهم لایشون شعور ندارن. میگفت مرچه ها، تمام مرچه ها وقتی میخوان با سلیمان و اون عظمتش، میگفت ما چه سلیمان نبی، ما چه ادعایی داریم. این داستانی که خیلی برای من جالب بود، حتما برای بینندگان ازم جالبه، و در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه خواهش میکنم اینو حتما بیشتر گوش بکنید، کاری دارید حتما متوقف کنید. آقا مسلم جعفر سلام الله علیه ما فرمه، باز میگم در کافی مرحوم کلینی، در زمان از سلیمان مردم گرفتار قحطی شدن، قحطی شدن، به جناب سلیمان گفتن که دعا کن باران بیاد، یستسقی الله، حضرت سلیمان فرمه باش فردا نماز صبحتونی که خوندید بعد از نماز صبح میریم برای نماز باران. خب نماز صبحشون خوندن، راه افتادن برن برای نماز باران، تو مسیری که میرفتن، خب سلیمان زبان مورچه رو میدونست دیگه، مثل همین داستانی که عرض کردیم، یه مورچه‌ای داشت دعا میکرد، الله اکبر، گو اللهم انا خلق من خلقک، خدای ما هم خلق توی مخلوق توی، ولا غنن بنا ان رزقک، خدا ما محتاج روزی هستیم، لا تهلکنا به ذنوب بنی آدم،
الله اکبر،
خدایا به گناه این بنی آدم ما رو چرا نابود میکنی؟ مورچه هم گرفتار شده بودن، خشک سالی وقتی بیاد دیگه بر همه هست دیگه، لا تهلکنا به ذنوب بنی آدم، مورچه میگه خدایا ما رو به گناه این بنی آدم ما رو چرا هلاک میکنی؟ به ما رحم کن، ما خلقتی، ما به روزی احتیاج داریم، ما که گناهی نکردیم که، ما چرا چوب این انسان ها رو بخوریم؟
و یعنی گناه ما در تمام عالم
آفرینش اثر داره، دیگران چوب ما رو میخورن. وقت پایان داستان جالبه، الله اکبر، خواهش میکنم از عنایت کنن، جناب سلیمان وقتی این جمله را از این مورچه شنید، به قومش گفت برگردید، ارجعو، قد سقیتم به غیرکم، خدا بهتون بارون میده، دیگه لازم نیست شماها دعا کنید، دعای مورچه کافیه، برگردید، خدا به دعای این مورچه به هممون بارون میده. برگشتن و سیراب شدن، بارانی که نظیر نداشت در اون سالهایی که اینها دیده بودن. یه بار دیگه تکرار کنم، این همه ما ادعا داریم، عجب، چه خبره، چقدر قیافه میگیریم، این همه ادعا، حالا هر کسی در هر پست و مقامی هست یا نیست فرقی نمیکنه، یادمون باشه این همه دعوا و ادعا، تازه مرچه میگه لا یشعرون، مواظب باشید تو قرآن، لا یحتمنکم سلیمان و جنوبهم، مورچه همه لشکر سلیمان و سلیمان میگه اینا حواس ندارن، شعور ندارن، ولش کن. و انسانها به دعای مورچه باران رحمت الهی شامل حالشون میشه. حالا اینا میرفتن دعا میکردن، شاید دعا مستجاب میشد، دعا مستجاب نمیشد، معلوم نبود، شاید هم نمیشد، شاید هم دعای پیامبری مثل سلیمان حتما مستجاب، نمیدونم. ولی این مورچه گفتش که خدایا اللهم انا خلق من خلقه، خدا ما خلق توی، مخلوق توی، لا غنا عن، بره ما از رزقت بی نیاز نیستیم، لا تهلکنا به ذنوب بنی آدم، این بنی آدم جنسش خرابه، این بنی آدم کارش خرابه، زاره ما چرا چوب اینا رو بخوریم. این همه وقت ما ادعا داریم، فکر میکنیم که الان تمام خلق عالم که روزی میخورن به برکت وجود ما هست،
اصلا عالم داره به ما سجده میکنه،
بله ما مسجود فرشتگانیم، کی مسجود فرشتگان بود؟ اون ویژگی خاصی که داشت. به هر حال و علم ان الاعجاب ضد الثواب، خود بزرگبینی. ما چرا الان چه ربطی به آداب معاشرت داره؟ جامعه شیعتی اون جلسه نگفتم ادعی اصلا حاضر نیستن ارتباط با دیگران برقرار، چرا حاضر نیستن ارتباط برقرار کنن؟ فکر میکنه دیگران اصلا در سطح من نیستن، آسمان باز شده، من یکی از آسمان افتادم، آب من بشینم با اینا، این گداها، این طبقات ضعیف، این دهکای پایین، من با اینا بنشینم؟ چون خودپسندی داره خیلی از ارتباطات برقرار نمیشه. چرا حاضر نیست برادرش رو دعوت کنه؟ او برادر من آدم کارمند جزء ما اینجا رئیس کل کجا هستیم، حالا اون بیاد خونه من، برادر من از مالی خوبی نداره بیاد خونه من، رفیق من نظر ما، حتی با رفقامون اینقدر خودمون رو بزرگ میدونیم که آقا ما حاضرین با اونا هم مجلس بشیم. و علم ان الاعجاب ضد الثواب و آفت الالباب، آفت خرده که تو این روایت هم آمده بود. فس ادو فس افی کدهک، اینو تمامش کنم، فس افی کدهک، در کار و کوشش تلاش کن، حتما انسان باید انکه کاده هنلا، ولی ولا تکن خازنا لغیرک،
انباردار بقیه نه،
ما هممون انبار داریم آقای شریعتی، چیکار کنیم؟ از بس گرفتاریم میبینیم، بارها عرض کردیم، خدای من شاهده، من قصه میخورم، خانم و آقایون، اینقدر من سراغ دارم آدمایی که تصمیم داشتن یه کارهای خوبی بکنن، اجل مهلت نداد و نتوانستن و مال و ثروتشون همینجور باقی موند و رفتن، با این همه گرفتاریایی که ما داریم اطراف خودمون میبینیم، دروغ نمیگن اینا، به خدا راست میگن، این همه گرفتاری که ما داریم اطراف خودمون میبینیم و حاضر نیست از مال امروز فردا، امروز فردا، خازن لغیر، جمع میکنی میگذاری برای ورثه، حالا ورثه چه کنن؟ همون تعبیری که امیر مومنان سلام الله علیه داشت تو نهج البلاغه اواخر تو حکمت هاست، لا تو خلفن ورا اکشه ای امن الدنیا، چیزی اگه میخوایی کاری انجام خودت انجام بده،
پیش پیش بفرست،
این نکه تو خلفه لرجلین، آقای محترم، خانم محترم، وارثت یا آدم خوبی یا آدم بدی، امیر مومنان میفرماد اگه وارثت آدم خوبی باشه، فسعد به ما شقی تبه، وارثت سعادتمند میشه، تو بدبخت شدی. امیرمونو داره میگه بدبخت، نگید آقا چه درست حرف نمیزنی، توش رسانه نشستی اینجا، من نمیگم، امیر مؤمنان سلام الله علیه داره میگه، امیرمون پدر ماست، حق داره با ما تندی کنه، سعد به ما شقیت، بدبخت، جمع کردی گذاشتی رفتی، وارث راه خیر خرج کرد، تو بدبخت شدی، اون سعادتمند،
تو خرج نکردی، او با مال تو سعادتمند، بله، شد.
بگو آقا مال من بود، خب مال تو بود، خواستی بس وصیت کن تو قبرستان ببرن، تو گورستان ببرن همراه، با آخرین نفس تمام میشه ارتباط ما با مال دنیا. فسعدم اما، یا نه اما رجلن عمل فیه به معصیت الله، یا تو که بچه هات میشناختی هر پولی دستشون بیاد قمار و گناه و فسق و فجور با مال تو فسق و فجور میکنن، کنت آونن علامت، من نمیگم معاذ الله، من بتونم ترجمه کنم کلام امین و سلام الله علیه، هنر کردم، ما معاذل از خودمون حرف بزنیم. فرمودن که بچه‌هات با این پول گناه کردن، اون وقت کن تعاونن، تو قبر که خوابیدی یه چوب اضافه میخوری. خدا این چوب دیگه مال چیه؟ بچه‌هات با ارث تو گناه کردن. بابا بچه‌ها من با ارث من گناه. بله تو چوبش باید بخوری، تو که بچه‌هات میشناختی، تو که میدونستی من آیه قرآن بلدیم، تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاسم
والعدوان.
تو که بچه‌هات میشناختی، میدونستی هر پولی دستشون بیاد نه باش گناه میکنن، می‌خواستی نکن، می‌خواستی نگذری براشون. تو قبر خوابیدی چوب اضافه میخوری، چون دارن با پولت قمار میکنن، چون با پولت دارن گناه میکنن، چون با پولت دارن معصیت، تو چوبشو میخوری. لذا امیرمون سلام الله علیه میفرماد فسعفی کد، حتما تلاش کن. انسان باید در دنیا بارها این حدیث رو خونه. امام صادق فرمود انا من اکثر اهل المدینه مالا، من از ثروتمندترین مردم مدینه هستم. تلاش بکن، ولی لا تکن خازنا لغیرک و اذا انت هدیت لقصدک فکن اخشع ما تکون لرب. اگه میبینی در مسیر درستی هدایت شدی، هدیت لقصدک، شکر خدا رو به جا بیار. بالاترین شکر است که ما در هدایت دیگران بکشیم. این یه خطبه، میخوام یه خطبه دیگه بخونم مثل اینکه اینو بگذارم
بله، نه وقت بعد
به رد مظالم من برسیم. باز در آداب معاشرت این حکمت، حکمت 141 نهج البلاغه، خطبه 141 نهج البلاغه. ایها الناس من عرف من اخیه وثیقه الدین، الله اکبر، من عرف من اخیه وثیقه الدین و سداد طریق. اگه شما برادرتون میشناسی، آدم خوبی، آدم مسلمونی، ترجمه روانش، آقا میدونی رفیق شما آدم مسلمونی، استواری در دین داره و سداد طریق، روش درستی داره، فلا یسمع ان فیه اقاویل الرجال، کسی اومد یه گزارشی علیهش به شما داد، باور نکن. اما انه قد یرم رامی و تخت السهام، گویا حرفی میزنن، تیر به خطا میره. والله سمیع و شهید، خدا هم سمیع میشنه و هم شاهده. اما انه، این جمله رو شاید از آن زیاد شنیده باشه، این قسمتش معروفه، اما انه لیس بین الحق والباطل الا اربع و اصابه، بین حق و باطل چهار
انگوش فاصله است.
بعد سید رضی رضوان الله میفرماد سوال کنه معناش چیه؟ وضعها بین ادنه و عینه، حضرت انگشتانشون بین چشم و گوش قرار دادن. فرمودن الباطل ان تقول سمعت و الحق ان تقول رأیت. البته شارح نهج البلاغه مثل ابن میثم رضوان الله و دیگران توضیح دادن، اینم باز کلیت نداره، اینکه حالا ما هر چی شنیدیم باطله، نه، ولی غالبا اینجوریه. الباطل ان تقول سمعت، اینکه بگی شنیدم، حق این است که با چشم خود دیده باشی. به قول ابن ابلدی در حقیقت این ترجمه این آیه قرآن انجاکم فاسقون به نبعین
فتبینو،
یه فاسقی یه خبری آورد، بررسی کن. بعد حضرت در بعضی هم یه دو خطبه پیوسته هم هست، انما ین بقیل اهل الاسم، آقا شما آدم خوبی هستی، آدم خوبی هستی، والمسنوع الیهم فان یرحمو اهل الظلم، به گناهکار رحم کن. و یکون شکر هو الغالب علیهم، بگو شکر خدا، شکر خدا مانع این باشه که بخوای از او غیب ای جویی کنی. فکیف بالعائب الذی آب اخاه و ایره به بلوا. جواب شریطی خیلی روایت داریم، هرچی من بگم کمه. ببینید اولا امیرم سلام الله میفرماد باور نکن هرچی به شما گفتن، یک. دو، شماتت نکن، سرزنش نکن. این حدیث از امیرمون سلام الله علیه در امالی صدوق، الله اکبر، لا تظهر شماتت به اخیک، برادرم ایمانی تو سرزنش نکن. میدونید ما دلجویی، هدایت، امر به معروف جای خودش
بره.
اما اهل اجازه سرزنش نداریم. یه تعبیری در دعا هست آدم لذت میبره، یا من اعصیه، الله اکبر، یا من اعصیه، ای خدایی که من تو رو معصیت میکنم، یا من اعصیه فیستر علیه، میپوشانه، الله اکبر، و یقذب لی ان اویرتو به معصیته، ای خدایی که من روسیا، من وقتی گناه میکنم تو میپوشونی، اگه دیگری سرزنشم کنه یقذ، خدا غضب میکنه، من گناه کردم، اولا خدا پوشنده، ثانیاً بنده خدا اگه سرزنش کرد خدا غضب
میکنه.
یا من اعصیه فیستر علیه
چقلتی.
و یقذب لی ان اویرتو به معصیته، اگه به خاطر گناه کسی منو سرزنش کنه، خدا سرزنه، خدا غضب میکنه. لا تظهر شماط به اخی. آقا پس چیکار؟ امر به معروف، بله، امر به هدایته، نه سرزنش.
سرزنش، بله.
لا تظهر شماطت به اخی فیرحمه الله و یبتلیک. خدا اون مسلمانی که تو داری سرزنشش میکنی مشمول رحمت خودش قرار میده، بالاخره توبه میکنی روزی، و یبتلیک، تو مبتلا میشی. فرمود من اگر، ای وقتی یادتون باشه گفتم این حدیثو، از ترس، آدم خوبی نیستم ولی از ترس زدم بالا سرم تو کتابخانه، من اگر مؤمنن به معصیت، کسی مؤمن به خاطر یه گناه سرزنش کنه، لم یموت حتی یرتکبه، نمیمیره تا خودش گرفتار اون گناه میشه.
پناه بر خود.
من اگر مؤمنن به معصیت، کسی مؤمن رو سرزنش کنه، لم یموت حتی، در روایت دیگه فرمود من تتبع، رفت دنبال عیوب مؤمنین، تتبع الله، خدا میره دنبال عیوبت، فزهه ولو فی جوف بیته، تو پستوی خانت هم باشه خدا رسوات میکنه. لذا میفرمود اما ذکر موضع ستر الله علیه من ذنوبه، خدا چقدر آبروتون رو حفظ کرد، مما هو اعظم، گناه های بزرگتر از این انجام دادی، خدا آبروداری کرد، و کیفه یذمه بذنب، تو خودت این گناه انجام دادی، دیگر رو سرزنش میکنی، آقا ما نکردم این گناه، من سرزنش میکنم خودم اصلا چنین گناهی. فرمود اگه اون گناه هم انجام نداده باشی،
ها و معصیت ها حفظ بکنه. خب رد مظالم بفرمایید.
سریع بگم، اولا از این یادشون باشه، ما تا آخر ماه ربیع همونطوری که عرض کردیم اجازه گرفته بودیم از مراجع، بنابراین تا روز چهارشنبه، امروز شنبه،
تا روز چهارشنبه میتونن از این طرح سمت خدا در واقع استفاده بکنن. اگر پنج شنبه خواستن رد مظالم بفرمایید، باید زنگ بزنن دفتر مرجع تقلیدشون و این اجازه رو بگیرن. تو این ماه این اجازه رو ما گرفتیم.
ما نام مراجع هم قبلا بردیم، گفتیم از آیت الله عظما وحید خراسانی، آیت الله عظما سیستانی، آیت الله عظما مکارم شیرازی، آیت الله عظما شبیری زنجانی، مقام معظم رهبری، از همه مراجع دیگه مزاحم خانه ها و بیوت و دفاتر مراجع نشن، شک نداشته باشن. 500 هزار تومان تا آخر ماه، تا چهارشنبه، هر کی بخواد رد مظالم بده دیگه اجازه نمیخواد. و عرض کردیم عزیزان یادشون باشه، این رد مظالم رو توضیح میدم، 500 هزار تومان شما برای خود، یا آقای خیلی خوشم اومد اون هفته به من زنگ زد گفت آقا من 500 هزار تومان برای خودم، 500 هزار تومان برای همسرم، 500 هزار تومان پدرم مادرم، 500 هزار تومان دوباره برای پدر خانم،
تا سقف 500 هزار تومان
برای هر کسی میتونه.
قبلا هم گفتیم از 1000 آره. تومان تا 500 هزار تومان،
آره، 7 تا 500 هزار تومان خودشو، پدر خانمشو، مادر خانمشو،
خدا خیرشون بده،
پدر مادر خودشو. و یه نکته من نشده این ایام بگم، آیه جامعه شدید، آیه پرداخت رد مظالم، رد مظالم قطعی، اونی که ما حتما مظالم بگه، آیا واجب فوری یا موسعه؟ یعنی ما وقتی رو در بخواستیم، نه واجب فوری. اگه مظالم مظالم قطعی به گردن ما باشه، واجب حق و ناس دیگه، بنده به شما بدهی دارم، تاریخش هم رسیده، نباید الان بدم؟ حیاتون باشه بخواه مسئله رو عرض کردیم، شما نماز اول زور داری نماز زور میخونی، طلبکار تو الله اکبر، طلبکار بینید یا آقا پول من بده، امروز روزشه، امروز سیام پولشو بده، پول ما رو بده، همه یه ببین رساله ها نوشتن، یه وقت پول تو جیبت همینجور که نماز میخونی بهش بده. اگه نباید نماز تو بشکنی بری سر صندوق پول برداری، تکلیف چیه؟ نمازی تو باید بشکنی. آقا نماز واجب باشه، این واجب موسعه، این تو غروب وقت داره، 7 ساعت 8 ساعت وقت داره، طلب مردم وقتش رسیده، واجب این مزیع این وقتش رسیده، بنابراین در نماز، سر نماز اول ظهر طلبکارت اومد پول میخواد و باید نماز تو بشکنی بری پولشو بدی، بعد بی نماز رو بخون. مظالم اگه مقد که اون جلسه عرض کردم تقریبا همه ما مظالم بگردم با این توضیحی که اشاره کردم. در یه روایت دیدیم ان الله لا یرفع الیه دعاء عبد عنده مظلمتون، اگه کسی حق و ناس بگردنش رو دعاش مستجاب نمیشه. بنابراین عجله کنیم، امروز رو به فردا موکول نکنیم. خب حالا آقا رد مظالم مواردش کجاست؟ اون جلسه عرض کردیم معامله ای کردیم، مغازه پول کمتر دادیم، مغازه دار پول بیشتر گرفت، الان هم نمیشناسیم مشتریو، یا فروشنده رو رفتیم مشهد، تو راه مشهد یه خریدی کردیم نمیدونیم مغازه دار کی بوده، در کودکی، در نوجوانی، در جوانی به کسی زدیم، به اموال کسی آسیب زدیم، بچه بودیم عقلمون نمیرسید، خب بچه بودی عقلت نمیرسیده، الان که بزرگ شدی که عقلت میرسه، به اموال مردم آسیب زدی، به کسی زدی، تو صورت کسی زدی، معلم به شاگردش، استاد به استادکار به شاگردش، تصادف زیاد پیش میاد برای ما، آینه ماشینی کسی رو شکستیم و آینه هستیم بگیم آقا صاحب ماشین کیه، این تقریبا اون جلسه هر. یا مالی پیدا کردیم باید اعلام میکردیم اعلان نکردیم، تقریبا آقای شهیدی همه ما مظالم نمیشه کسی بگه و عرض کردیم به نیت خودمون بدیم، پدر بدیم، مادر بدیم، شهدامون بدیم، درگذشتگانمون بدیم، ذوی حقوقمون بدیم، همسرامون آقای محترم بابا اینقدر دیگه چیز نکن، 500 هزار تومان برای خودت بده، 500 هزار برای خانومت بده، مادر خانومت از دنیا رفته بده، پدر خانومت از دنیا رفته بده، پدر مادرت از دنیا یا هستن نیستن از دنیا هر چی به اونا بده، به نیت فرزندانمون بدیم. البته عرض کردیم اگه طلبکار میشناسیم و وارثش رو میشناسیم باید به اونا بدیم.
ما شماره حساب و شماره کارت نداریم برای رد مظالم، ما قبلا هم گفتیم میگن شماره کارت بدید ما واریز بکنیم به فقرایی که خودتون
میشناسید. آره اصلا به هیچ کجا نمیخواد، خودتون بدید. آقا اینقدر فقیر هستن که حساب نداره، گفتیم به فقیر بدیم، به مدرسه نری، به مدرسه کمک کنی، به مسجد کمک کنی، یه نمیدونم مؤسسه اینا، چون باید خود پول رو باید ما بپردازیم. و باز عرض کردیم که این مبلغ به این معنی است که اگه ما صدها هزار مظالم بده با این 500 هزار همش نه، این نیست، این نیست. به ارهام میشه داد، به ارهام بله، غیر از پدر و مادر و اولاد
که واجب النفقه ما هستند.
پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر، اولاد، بچه ها، نوه ها نمیشه داد، اما برادر، خواهر، برادرزاده، خواهرزاده، عمو، عمه، دایی، اصلا اینا بهتره به اینا بدیم، بهترم هست. البته باز عرض رو کنم، ببین به دخترم نمیتونم بدم مثلا، ولی به دامادم میتونم بدم. داماد من که واجب النفقه من نیست. اگه داماد شما گرفتار، به دامادتون بدید. به پسر، به دخترتون نمیتونیم، دختر واجب
النفقه
به داماد میشه. یا به عکسش مثلا به عروستون بدید، اشکال عروس شما که واجب،
ولی پسرتون نمیتونید،
پسر نمیشه، ولی اگه عروس گرفتاری مالی داره به اون میشود داد. و اگر یادتون باشه وقت گفتیم مرحوم آخوند ملا عباس تربتی رضوان الله علیه تمام ارث پدرش رو سه هزینه، یک رد مظالم پدرش، دو خمس پدر، سه زکات پدر. من هر کجا این قصه رو جایی گفتم اگه دومی سراغ دارید به ما خبر
بدید.
الان بینندگان کسی از پیامک بدید، کسی میگه آقا پدر ما از دنیا رفت، ما دست به ارثش نزدیم، تمام ارث پدرم بر رد مظالم پدر.
خاطرم هست تو اون قصه سهم خواهرشو،
آره اول سهم خواهر، احسن تذکر خوب، ما ارث اول به خواهرش گفت بر سهم الارث خودتو بردار. چون ارث رو از اون
سهم خودش بود،
هر چی سهم خودش بود داد به اونها. خب سوال کردیم به خیریه ها میشه داد، به صندوق کمیته امداد میشه، قبلا هم گفتیم سوال کردن، گفتیم صندوق کمیته اولا خودمون بدیم از همه بهتره، خودمون فقرا کنیم، ولی اگر کمیته امداد مؤسسه اگر اینا عین پولو به فقیر میدن اشکالی نداره، اما اگر بخوان یه خرج دیگه بکنن، مثلا مسجدی بسازن، یه نمیدونم خوابگاهی بسازن،
درمانگاهی بسازن
این جایز. برای جهیزیه میشه داد، پولو میشه داد، نه اینکه ما خودمون بخوایم جهیزیه بخریم. آیا میشه با این پول مواد خوراکی خرید؟ نه، عین پولو باید داد. آیا به سادات میشه داد؟ بله به سادات هم میشه داد. تعریف فقیر چیه؟ قبلا هم عرض کردیم فقیر این کسی که هشتش گروه نوه، خرج سالش تأمین نمیشه. فکر نکنید فقیر حتما رو به قبله خوابیده باشه، تقریبا خیلی ها فقیرن دیگه، آمارایی که دارین میبینین خیلی ها فقیر. هر که هشتش، هر که معطل زندگیش هست شامل حالش میشه. و نکته ای که اون بارم شما یادآوری فرمودید، منم باز یادآوری میکنم، این است که مواظب باشیم، لازم نیست به طرف بگیم رد مظالم، یه کارت هدیه هم بهش بدیم، پولی به حسابش واریز بکنیم، این که بهش بگیم حتما رد مظالمه نه. آیا اگه مال سالهای قبل مال کسی رو تلف کردیم الان بخوایم مبلغشو بدیم باید به قیمت روز باشه یا نه؟ اون بعضی از آقایان احتیاط میکنن، هر کسی باید فتوای مرجع تقلید خودش رو سوال بکنه. یه سوالی هم راجع به اصطلاح وکالت که مثلا کسی بدهی به ما داشته، حالا ما بزنیم بابت بدهیش، این هم عرض کردیم اشکال نداره، با یه وکالت میشه از طرفش وکالت بگیریم قبول بکنیم، بعد بابت بدهیش حساب کنیم.
یه بحثی رو هم سال گذشته داشتیم و سالهای قبل در مورد دیون دولتی، اگر حقی رو از بیت المال ضایع کردیم، اولا این زمان نداره، ما علتی هم که تا به حال مطرح نکردیم این بوده که این زمانش موسعه، بعد از ایام ماه ربیع هم شما هر وقت که خواستید میتونید در واقع این رو پرداخت بکنید. حالا توضیحاتش رو حاجی حسینی بفرمایید، به نظرم نکات
بله،
جالبی رو خواهیم شد.
راجع به مظالم دولتی هم که جناب علی اشاره فرمودین تعارف نداره متاسفانه. الان تو هم میگی آقا شما یه بدهی به دولت، مثلا آب و برقی رو زیادی مصرف کردی یا پولشو ندادی یا ماشینی از یه دولت اداره دولت دستت بوده، ماشین
خودمون مثلا زمان مدرسه یه خسارتی رو به مدرسه
تا میگیم ای بابا آقا 3000 میلیاردی دارن میخورن، حال شما ببین بازی در نیار، اون 3000 میلیاردی خورده چوبشو میخوره، ما هم 300 تومانیش بخوریم چوبشو. این توجیه درست نیست. اگه واقعا کسی از اموال دولت به شکلی، حال به قول شما در زمان مدرسه مرسی را آسیب رسونده، ماشین دولتی رو زیادی استفاده کرده، از بین برده، هر کس و هر شکلی، یه شماره هست که این در طول سال هم هست. بحث ما فقط مال ماه ربیع الاول، بعد از ماه ربیع الاول باید اجازه بگیره، اما اجازه نمیخواد چون دین دیون دولتی
و صاحبش هم مشخصه
دیگه. مشخصه در طول سال آقایون خانم هر کسی هنچین دینی داره. خیلی ها به ما میان، من زیاد دیدم شد به ما مراجعه میکنه، میگه آقا مثلا من کارمند دولت بودم کمکاری کردم سر کار، مثلا ساعتهایی رو نرفتم، اینو همه مشمول همین دین دولتی میشه دیگه. اینو در طول سال میشه پرداخت کرد، شماره حسابی که جناب علی هم اشاره فرمودید، و زمانش هم مبلغش هم محدودیت نداره. ممکنه من آقا 10 میلیون از مال دولت از بیمه، هر چی بدهکارا به اندازه بدهیم، در اولین فرصت همونطور که عرض کردم رد مظالم قطعی واجب فوریه، نه واجبی که ما وقت داریم حالا هر وقت شد تو وصیت‌نامه‌مون بنویسیم. تو وصیت‌نامه نشان خوبه، ولی این مثل این است که شما بعد عرض کردم به شما بدهکار بدهی دارم، بگم حالا باش تو وصیت‌نامه من می‌نویسم شما برو از ورثه من بگیر.
بسیار خوب، حالا دوستان هم زیرنویس کردن، تو کانال ما هم در سروش و ایتا میتونید مراجعه بکنید و شماره حسابی رو گذاشتن که احیانا اگر دینی بر عهده ماست از بیت المال انشاءالله برگردونیم که بارمون سبک بشه. در مورد دیون شخصی هم همینطور، اتفاق مبارکی که سالهاست در برنامه سمت خدا الحمدلله
باشه. من خیلی خبر دارم واقعا، اینو بگم برای اینکه هم بینندگان خوشحال بشن، هم جناب علی هم تهیه کننده برنامه. من آمار دقیق میدونم که شما گفتم خود مردم، ولی اون اجمالا به قول معروف با تحقیق میدانی به نظرم صدها میلیون مردم تو این ماه ربیع رد مظالم میدن. خیلی زیاد، خیلی زیاد. بازم خواهش میکنم این 4-5 روز باقی، چون بعضی میخواستن حقوقشون رو بگیرن، حالا حقوق گرفتن دیگه، اول ماه حقوقم واریز میشه، انشالله تا چهارشنبه مظالم حتما بپردازن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما امروز قرآنمون حسن ختام برنامه‌مون خواهد بود که دوستان عزیزم ما صفحه 100 رو تلاوت خواهند کرد. ما رو هم دعا میکنن انشالله لحظات زندگی همم منور به نور قرآن کریم باشه و انشالله زیر سایه قرآن زندگی خوبی داشته باشیم و عاقبت به خیر بشیم و سعادتمند انشالله. یک دو دقیقه فرصت داریم حسن ختام و جنبندی فرمایشات شما رو بشنویم. دعا بکنید و خداحافظی کنید.
من یه حدیث یادداشت کردم، خیلی دلم می‌خواست این حدیث رو بخونم. ببینید به هر حال تو آداب معاشرت آقای شیطان نمیشه انکار کرد، آدم از کسی دلخور میشه دیگه، از رفیق نزدیک صمیمی خودش هم دلخوری پیدا میکنه. و یه نیست شما تو حالا با صمیمی‌ترین رفیقتون نشده دیگه. ولی جالب اینه، امام صادق علیه السلام تو آیه قرآن که اولا بلدید، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ما کینه نباید داشتیم. آقای محترم تو خواهرت، برادرت، پسر عموت، اینقدر کینه؟ 2 سال 3 سال 5 سال
همسرته،
همسرش. حدیث خیلی جالبه، فرمود حقد المؤمن مقامه ثم یفارق و اخا فلا یجد علیه شیء. مؤمن اگرم کینه داشته باشه مقامش اینه، در همین حدی که یه لحظه اینجا نشسته از این جلسه بلند بشه دیگه یادش میره. میگن گاهی مثل بچه ها دیدین شب با هم دعوا میکنه، چه جور صبح بغل اصلا یادش رفته دیشب چی کار کرده،
هیچی تو دلش نمیاد.
ولی خیلی عذر میخوام شدی، من نمیگم این زیاده ولی کمش هم بده. من خودم شنیدم یه آقایی میگفت خدایا به ما رحم کن، چه خبره؟ میگم من صبح که از خواب بیدار میشم چند لحظه تخت خوابم میشینم، گفتم خوبه اتفاقا سفارش هم کردن که فوری را نیفتید، نمیدونم یه وقت سرگیجه. گفت نه به این خاطر نیست، اما از خواب که با میشم میشینم فکر میکنم اینم ما دیشب آخرین برخوردی که با خانم داشتیم چی بوده، اگه با اوقات تلخی بوده وقت یادم نره صبح یه لبخندی بهش بزنم اون به هم بخوره
که بشوره ببره.
آره اول فکر میکنم ببینم. اینو میگن این
بسیار خوب.
مؤمن نه، مؤمن نشست تمام همه رو میشونه میذاره کنار. خواهش میکنیم انشالله به برکت مقابل کلام امیرون سلام، کلام نهج البلاغه، انشالله تو این جلسات تونسته باشیم کاری بکنیم، محبت ها به هم زیادتر بشه، دل ها به هم نزدیک بشه. هر کسی هم در اثر کلمات امیرالمومنان آشتی کرد و کینه رو دور ریخت، یه پیام هم به ما بده، ما خوشحال میشیم.
بسیار خوب حاجا، خیلی ممنون، متشکرم. به اتفاق حاجای حسینی از خدمتتون مرخص میشیم تا فردا که انشالله با حضور حاجای شریفیان بهتون سلام خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم ازتون. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم